آدم هستی متحول میشه در این جنگ حضور داشته. پس نترس از شکست، مضطرب نشو، لا تعنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلو. خب اینا راهکاره. میگه آقا راهکار مبارزه با اضطراب چیه؟ این آیات قرآن. ببین اینا که نمیخواد قصه بگه که احد تمام شده، بیش از 1400 سال از شهادت شهدای احد گذشته، چرا خدا چندین آیه در سوره آل عمران به این قصه اختصاص داده؟ چرا؟ و موارد دیگری که شما ملاحظه، تو صلح حدیبیه مسلمان ها شل شدن، 1400 نفر آدم لباس احرام پوشیدن، از مدینه تا مکه حرکت کردن برن طواف، مشرکین راشونو بست نذاشتن برن عمره، 1400 تا مسلمان دوباره برگشتن. پیغمبر طبق احکام خاصش از احرام اومد بیرون، قربانی کرد، فرمود بر میگردیم. خیلی به روحیشون برخورد. شما فکر کنید با هواپیما از تهران سوار بشید 2 ساعت و خورده ای راست برید تا فرودگاه عربستان برتون گردونه، چقدر بهتون بر میخوره؟ حالا فکر کنید نه، اصلا برید مدینه، برید مسجد شجره، محرم بشید، سوار بشید، برسید نزدیک حدیبیه 20 کیلومتری مکه، بگن آقا این اتوبوس باید برگرده ایران. اه بابا محرم شدیم، این همه راه اومدیم، خیلی با آدم با خداحافظی کردیم، قول دادیم به زن و بچه‌هامون، 1400 تا مسلمون با این وضعیت برگشته از احرام بدون طواف، بدون سعی صفا و مروه، که البته این یه حکم شرعی داره که اگر کسی رو محرم شد و راش ندادن بره مکه، احکام مسدود داره، میتونه از احرام با یه شرایطی بیاد بیرون. برگشت، خیلی روحی ها کسل شد، هی تو را این حرف میزد، اون حرف میزد، بئس الفتح، عجب فتح بدی بود، عجب سفر بدی بود. پیغمبر که به ما قول داد، گفت خواب دیدم میریم تو مسجد الحرام، چنین چنان، البته رسول خدا قول نداده بود تو این سفر، خواب دیده بود که انشاءالله وارد مسجد الحرام میشی. این خواب 2 سال بعدش تعبیر شد تو فتح مکه. گاهی میبینی یک وعده های آقا دعا مستجاب میشه اما طول میکشه، دعا مستجاب میشه اما زمان میبره. آقا هی تو را بر میگشتن و هی نق میزدن، که رسول خدا یه وقت گله کرد از نق زدن اینا. آیه نازل شد، آیه نازل شد، هو الذی انزل سکینته فی قلوب المؤمنین. مؤمنا ما آرامش رو، کلمه سکینه به معنای آرامش، ما آرامش رو بر قلبای شما فرستادیم، لیزداد و ایمانن مع ایمانهم. ایمانتون رو قوی کنید، آرام باشید، دین حادثه است، تاریخ شکست داره، پیروزی داره. 2 سال بعدش هم همینا مکه رو فتح کرد، ریختن همه داخل مکه با بفرمایی لا اله الا الله و با شعار الهی مکه رو فتح کرد. اینا رو باید دقت کرد عزیزان، که امنیت و آرامش و اطمینان یک نیاز عادی بشره. تو جنگ نباشه مشکل، تو خانه نباشه، الان خانواده هایی وضعشون هم بد نیست، زندگیشون هم خوبه، گاهی مراجعه میکنن، دعواهای بیخود، سوء زنای بیخود، درگیری های بی مبنا، گاهی جوانها و نوجوانهای تو محیط اداری، مدیرانی تو محیط کار. اگر آرامش، این حدیث خیلی جالبه، لا عیشه احنع من الامن، هیچ عیش و هیچ خوشی بالاتر از آرامش نیست. یه مدیر آرام ممکنه کشوری رو اداره کنه، یه مدیر آرام ممکنه بحرانی رو راحت پشت سر بذاره. امام آرام بود، خبرنگار ایتالیایی وقتی آمد ایران سال 63 برگشت، بهش گفتن چه چیز امام تو رو جذب کرد؟ گفت آرامش امام. این آدمی که تو کشورش جنگ، درگیری، تحریم اقتصادی، این همه مشکلات، منافقینن، رئیس جمهور کشورش توی حادثه ای، خب 2-3 سال قبلش ترور شده، کشورش خطر تروره، خطر بفرمایید که منافق، اما این مرد آرام. ماه رمضان که میشد امام اونچنان به تعبد و عبادت میپرداخت، کارهای کشوری رو هم خیلیش رو تعطیل میکرد، مسئولی میفرمود خودتون اداره کنید. آرام تو نماز شب، آرام از فرودگاه در فرانسه به طرف ایران میاد، خبرنگار سوال میکنه چه احساسی داره، میگه هیچ. آرام، آرام میتونه این بحران ها رو پشت سر بذاره، آرام میتونه این حوادث رو طی کنه. ولذا این یک گم شده است برای بشر. خب خسته نکنم شما رو. آقا ریشه ناآرامی چیه؟ سوال. اضطراب و آرامش ریشه داره دیگه. علت اضطراب، ناآرامی به تعبیر علمیش هیستری، علت اضطراب ها چیه؟ از کجا منشأ میشه؟ من 5-6 تا عامل یادداشت کردم، یکیشو امروز براتون میگم، بقیهشم اگه برسم روزهای آینده. یکی از عوامل اضطراب که قرآنم روش دست گذاشته عزیزان من، اضطراب از روزی و خرج و مخارج، ترس از فقر و نداری و آینده موهوم، برم دانشگاه شغلم چی میشه، ازدواج کنم خونه کجا بیارم، زندگیم. قرآن کریم میفرماید اونقدر این اضطراب تو مشرکین بود که بچه هاشونو میکشتن، نه دختراشونو، دختر زای خود، بچه هاشونو هستن. لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، میفرماید بچه هاتون رو از ترس روزی نکشید، خدا روزیتون رو میده. این یکی از نگرانی هاست که الان تو جامعه ما کم و بیش بهش مبتلا هست، بحث نگرانی از خرجی و روزی و آینده و شغل و ازدواج و منزل و مسکن. عزیزان من، من اینجا راهکار نمیخوام برای اینا بدم، چون کار منم نیست، کارشناس این کارم من نیستم، اما ما میخوایم از قرآن درمان بدیم. من 5 تا نکته رو راجع به روزی خدمت شما میگم، اگر این 5 تا نکته رو کسی دقت کنه به نظرم منشأ این اضطراب از بین بره، به نظرم این نگرانی ریشه‌کن بشه. این 5 نکته رو خوب دقت کنید، گرچه خودش 5 تا منبره، منتها من هر کدوم 2-3 دقیقه خلاصه خدمت شما عرض بکنم. 5 تا نکته رو میخوام مساوی یه نتیجه ازش بگیرم، و اون نتیجه آن است که نگرانی از روزی بی خود بی مبناست. این اضطراب، اضطراب موهومه. 5 نکته چیه؟ 1. قرآن کریم میفرماید روزی همه شما مقدر است. ما من دابتن الا علی الله رزق. همه جنبندگان، همه موجودات عالم روزیشون مقدره. نبی مکرم اسلام فرمود لو ان جمیع الخلائق اجتمعوا، تمام مردم عالم جمع بشن، روزی و لقمه‌ای که برای کسی بخوان ازش بگیرن نمیتونن، و همه جمع بشن بخوان روزی و لقمه‌ای که برای کسی نیست به او بدن به زور نمیتونن. این یک اصل کلی است که روزی همگان مقدر است. ببینید شما، خدا رحمت کنه مرحوم آقای بافقی، خب ایشون میدونید کسی بود که تو همین صحن حرم اومد با همسر رضا شاه درگیر شد. وقتی زن رضا شاه، دختر رضا شاه وارد حرم شدن بی حجاب، پیرمرد اومد جلوشون وایساد، یک تنه قد علم کرد، عصاشو گرفت بالا، گفت از حرم برید بیرون، اجازه نمیدم تو حرم حضرت معصومه بعد حجاب و بی حجاب وارد بشید. اثر نتیجه این امر معروف کمین شد، کتک خورد، تبعیدش کردن به شهر ری. مدتها در شهر ری تبعید بود و اونجا برای خودش صاحب نفوذ بود، خیلی از مردم دورش جمع شدن، حلقه زدن. رئیس شهربانی رضاخان اومد پیشش، گفت آقای بافقی، رضاخان منو فرستاده، یه تفقدی میخواست ازش بکنه، گفته به آقای بافقی بگید هرچی میخوای تو خرجی، تو زندگی سختی داری بگو ما کمکت کنیم، حالا که دوران تبعید رو به سر میبری یه قدری وضع زندگیت رو ما رسیدگی کن. ایشون یه نگاهی کرد، گفت هرچی من بخوام؟ گفت بله هرچی. ایشون گفت هرچی بخوای. گفت امروز آفتاب خیلی شدیدی است، تلگراف بزن یا برو پیش رضاخان بگو یه ابر محکمی بیاره توی این آسمان شهر ری و شابدالعظیم، یه باران خوبی بباره. گو آقا مسخره میکنید من رو؟ میگه باران و ابر دست ماست، چیزی که دست ماست همین پول و مسائل دنیایی و طلا و نقره، نه این دست ما نیست. گفت پس برو به اربابت بگو اون کسی که باید روزی منو بده اون کسی است که میگه و فی السماء رزقکم و ما توعدون، روزی ما مقدره، او باید برسانه. شما که قدرت یک ابر تو آسمان آوردن نداری، قدرت یک بارندگی و یک امر و نهی به یک صحاب رو ندارید، چطور میخوای روزی منو تأمین کنی؟ برش کرد. خب این توکل، همین ایشون میومد قم خدمت آیت الله عظمای بروجردی، هر وقت مشکل شهریه طلاب و حوزه ها پیدا میشد میرفت کمکران نماز میخوند، بر میگشت مشکل حل بود. میگفت من میرم تو همه سرما و گرما مقید بود به جمکران، همه شبهای چهارشنبه رو بره جمکران نماز بخونه و مقید بود. میفرمود میرم اونجا دعا میکنم و شهریه و پشتوانه حوزه رو با خود آقا مطرح میکنم، آقا واسطه شه میشه، خدا میگیرم و بر میگردم. این است که یک، روزی مقدر است. دو، روزی با حرص افزایش پیدا نمی کند. حدیث داریم امام صادق فرمود ان کان الرزق مقسوما فالحرص لماذا. وقتی رزق تقسیم شده، آقای کاسب، آقای بازاری، آقای راننده، حرص برا چی؟ اجحاف برا چی؟ لجام گسیختگی قیمت ها برا چی؟ بی انصافی تو بازار برا چی؟ این درد تو فکر کردی جنسی که خود مسئولین میگن عمده فروش 3%، خرده فروش 10% حق داره سود بگیره، با 50% روش کشیدن دست مشتری میدین، فکر میکنی این هرس روزی مقدر تو رو افزایش میده؟ این هزینه میشه تو بیماری، هزینه میشه تو جای دیگه. وجود مقدس نبی مکرم اسلام طبق روایتی اگر به نظرم روایت از پیامبر باشه، حالا من عرض میکنم معصوم، فرمود حریص از دو چیز محرومه، الراحه و رضا، یکی آرامش یکی رضایت. آرامش که نداره، راضی هم نیست، هی میدوه، هی تلاش میکنه، میخواد در واقع با حرصش افزایش کاذب به روزی بده. نکته دوم این است، با حرص روزی افزایش پیدا نمیکنه. البته همینجا بگم عبدالله ابن ابی یعفور اومد خدمت امام صادق، این قصه رو خوب دقت کن، خیلی ناراحت بود. عبدالله ابن ابی یعفور از اون آدمایی است که خیلی امام صادق دوستش داشت، ایشون هم خیلی به امام صادق ارادت داشت و امام صادق وعده داد به اون، فرمود به ولادتم از پیغمبر قسم اهل بهشت. یه همچین آدمی است که بهشت برای تضمین شده، با ناراحتی اومد خدمت امام صادق، گفت یا ابن رسول الله انا طالب الدنیا، من دنیا پرست شدم، طالب دنیا شدم، نجاتم بده. آقا فرمود بشین. چی شده؟ نگرانی؟ به هم ریختی؟ طالب دنیا هستم یعنی؟ گفت آقا پولو دوست دارم، از کار خوشم میاد، هر چی بیشتر کار میکنم بیشتر لذت میبرم، اگه مثلا 5 ساعت میخوام زر مغازه باشم دوست دارم 7 ساعت باشم، دوست دارم شبم وایسم، دوست دارم جاهای متعدد چند جور شغل کار داشت. حالا نه من عرض میکنم، تعبیر این بود، من دوست دارم مال مفزایش پیدا کنم. آقا این یه میل غیر طبیعی نیست. امام صادق فرمودن به چه منظور میخوای مال افزایش پیدا کنی؟ گفت آقا یک، میخوام خجالت زن و بچه مو نکشم، دو، میخوام توسعه به خانوادم بدم، بالاخره یه فرش رو دوتا کنم، خانه رو بتونم بهتر فراهم کنم، زندگی راحته، سه، حج برم، عمره برم، زیارت قبر پیامبر برم، مردم رو کمک کنم، صدقه بدم، سفره بندازم. آقا فرمود هازا طلب الاخره، همه اینایی که تو میگی طلب آخرت، دوست داشتن شغل و دوست داشتن دارایی، تلاش زیاد به منظور این که انسان این کارا رو انجام بده، این اسمش حرص نیست. صدیر صیرفی اومد خدمت امام صادق، گفت آقا به ما میگید کار کن یعنی چه کنی؟ حرص نداشته باش. آقا فرمود ان فتحت بابک، در مغازه رو که کشیدی بالا باز کردی، و بسط تا بساتک، بساط تو پهن کردی، پارچه فروشی، خرما فروشی، مغازه داری، کاسبی، بساط تو که پهن کردی، مغازه رو که باز کردی، غزیت ما علیک، وظیفه تو انجام دادی. این معنای آن است که هرس این انسان کلک، خدعه، کلاه سر مردم گذاشتن، دروغ. امیر المومنین هر روز می آمد تو بازار کوفه، تام وارد می شد همه ماستا رو کیسه می کردن، وای می سادن و دیگه گوش می کردن محکم آقا چی میگه. فریاد می زد معاشرت تجار، بازاری ها، تبرکو به سهوله، به مردم آسون بگیرید، برکت مالتون زیاد می شه. تو کشورهای اسلامی ماه رمضان غالبا یه تخفیف خاصی مغازه‌دارا میدن به مردم، دولت میده به مردم، شهردارا، کسایی که مسئولیت دارن، مسئولیت اقتصادی، وزارت بازرگانی. بازار با سهولت تبرک پیدا میکنه، نباید لجام گسیخته باشه، نباید افسار گسیخته باشه، نظارت بر بازار باید بیش از این باشه. خیلی متاسفانه مردم ما از گرانی، نه از بفرمایید که گاهی عدم کنترل، عدم نظارت رنج میبرن، مخصوصا خانواده های فقیر مستمند. این دقت فریاد میزد تو بازار، تبرکو به سهوله، مردم آسون بگیرید، خدا برکت میده، مردم دروغ نگید، مردم قسم نخورید. تمام بازاریا رو نصیحت میکرد بابا الان این کلمات اینا رو بنویسن تو بازارها نصب کنن، تو تعاونی ها نصب کنن، تو مغازه ها، تو بنگاه ها، تو مراکز عمومی تجاری. اجحاف به مردم و حرص روزی رو زیاد نمی کنه. این نکته دوم. نکته سوم که نکته کارشناسی و مهم است و پیغمبر خدا فرمود من از این می ترسم، آن است که عزیزان بخشی از فقر، بخشی از ناامنی اقتصادی به سوء تدبیر برمی گرده. رسول خدا فرمود ما اخاف علیکم الفقر، من بر امتم از فقر نمی ترسم. ما اخاف، و خیلی حدیث عجیبه، ما اخاف علی امتی من الفقر، من بر امتم از فقر نمی ترسم، ولکن اخاف علیهم سوء تدبیر، از بد تدبیری، بی برنامگی می ترسم. ما الان بخشی از گرفتاریمون تو جامعه از بی برنامگی است. آقا دختر جوان، پسر جوان ازدواج کرده، خانه مادرش خالی، اتاق داره، میگه نه خونه مستقل میخوام. خب تو با این درآمد نمیتونی اجاره رو بدی، کم میاری، میخوام حتما مهریم مطابق همگان باشه، میخوام حتما جهیزیم سرویسش مال فلان کشور باشه، سرویس این بی تدبیری. عزیز من اگر حالا این چوب 3 میلیون نباشه 300,000 تومانی باشه نمیشه روش خوابید، اگر این کمد 100,000 تومانی باشه نمیشه توش چینی گذاشت، اگر این بشقاب ایرانی باشه نمیشه توش پلو خورد. این بی تدبیری، اینی که فرمود القلیل مع التدبیر خیر من الکثیر مع التبذیر. خدا میدونه این روایت رو باید با طلا نمیشه. القلیل مع التدبیر، مال کم اما با تدبیر. یه چرخ طوافی داره آقا، 50 کیلومتر روش میذاره میفروشه، شب میره خانه، زندگی آرام داره، مسجد میاد، نماز میخونه، بچه‌هاش مؤمنن، دانشگاه قبول میشن، سالمن، همه چیزی داره. میبینه طرفم با یک ثروت انبوه به هم ریخته است. چرا؟ تدبیر نیست. القلیل مع التدبیر خیر من الکثیر مع التبذیر. نکته سوم آن است که در زندگی تدبیر لازم است. و چهارم، روزی رو بر خودمون حرام نکنیم. دوتا رو سریع بگم و جمع کنم. آقا سوال، شما که میگی روزی مقدره، اینام که ربا میخورن مقدره، اینام که رشوه میگیرن روزی مقدره، سوال دیگه، اینام که مال مردم میخورن، دیوار مردم میره بالا سرقت میکنه، این روزی مقدره؟ عرض میکنیم که یه مثال میزنیم، این زبان که خدا به انسان داده اگه فحش بده، خدا اینو گفته بهش فحش بده. این انگور که خدا آفریده، اگه کسی شراب درست کنه، خدا گفته شراب درست کن. عزیز من، تمام وسایل این عالم دو تا حیث داره، حلال حرام. میشه با انگور شراب درست کرد، میشه با انگور سرکه درست کرد. میشه با زبان قرآن خوان، میشه دروغ گفت. میشه با چشم قرآن دید، میشه به نامحرم نگاه کرد. روزی حرام جزء روزی مقدر نیست. روزی مقدر روزی حلال است. ولذا نکته چهارمی که محضر شما عزیزان عرض میکنم آن است که روزی نباید حرام بشود. اینی که در آیات و روایات تأکید شده کلو حلالن طیبا، پاکیزه بخورید، حلال بخورید. آخرین نکته که نتیجهش خودتون دیگه بگیرید ازش، این است که روزی قابل افزایش و کاهش. خدا میفرماید یبسط الرزق لمن یشاء. حدیث داریم کسی دائم با وضو باشه روزیش زیاد میشه، کسی سوره واقعه بخونه روزیش زیاد میشه، کسی توکلش بر خدا باشه روزیش زیاد میشه. یبسط الرزق لمن یشا، همون روزی که گفتیم مقدره قابل افزایش و کاهش هم است. و یقدر، این پنج تا مطلب و اگر کنار هم بچینیم، یک روزی مقدر است، دو حرص در افزایشش اثر ندارد، سه باید تدبیر در خرج کردن باشه، چهارم باید حرام نشه، و پنجم توجه به این نکته باشه که روزی قابل افزایش و قابل کاهشه. دیگه جای نگرانی نیست، دیگه جای اضطراب نیست که یک کسی نگران از آینده باشه. تدبیر باشه، تلاش باشه. کسی آمد خدمت امام صادق معاذ بن کثیر، گفت آقا کارو گذاشتم کنار، پارچه فروش بود، کرباس فروش. آقا فرمود ترک الکسب من عمل شیطان، کاسبی رو کنار گذاشتن کار شیطان، شیطان اینو از تو میخواد. فرمود کسی که تجارت رو تعطیل کنه دو سوم عقلش از بین رفته، ثلثی عقله روایت داره. تعطیل نکن کارو، تلاش بکن، اون بخشی که از تو میاد انجام بده. خدا میفرماید ما هم افزایش میدیم. خدایا به عظمت این ایام پربرکت و به عظمت این کتاب آسمانیت قرآن تو رو میخوانیم، به همه ما رزق حلال پاکیزه، به همه ما برکت در عمر و مال و اولاد عنایت بفرما.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد.
اینجا تهران است، رادیو قرآن.
تلقاك البدور ضيف الأمان والسرور، فيك العطايا والأجور، يا مرحبا يا مرحبا زين الشبور.
بالحب تلقاك البدور ضيف الأمان والسرور، فيك العطايا والأجور، يا مرحبا يا مرحبا زين الشهور. رمضان رمضان أشجانا،
القوافي والنشيد في مقدم الشهر السعيد، النور في الدنيا يزيد، والرب تواب شكور.
أحلى القوافي والنشيد في مقدم الشهر السعيد، النور في الدنيا يزيد، والرب تواب شكور، والرب تواب شكور.
رمضان رمضان أشجانا رمضان أهلا رمضان
رمضان اتبع ما أوحي إليك من ربك
خدا با تو سخن میگوید
ذلكم الله ربي
اینجا رادیو قرآن موج اف ام ردیف 100 مگاهرتز موج ای ام ردیف 900 کیلوهرتز رادیو قرآن. قرآن
گفتم
آیا من پروردگارتان نیستم؟
گفتم
الستو بربکم
الستو بربکم
گفتند
بلا.
آری گواهی می دهی
قالو بلا
شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين
گفتم حق مردم گفت
من اگر کارم رو دوست ندارم اگر نمیتونم تو اون کار موفق باشم اگر بمونم توی اون کار و نتونم اونجور که باید و شاید حق اون کار رو ادا بکنم این حق و ناسه.
دکتر بابا مرادی روانشناس
ما توی روانشناسی بحثی داریم به نام مناسب بودن شغل و شخصیت. وقتی یک فردی آقا تو خودت میدونی مثلا تو آدم زیاد اجتماعی نیستی به درد روابط عمومی یه کاری نمیخوری و تو میره عد تو روابط عمومی و با یه قیافه مثلا خیلی عبوس با مردم برخورد میکنی یا برعکس یک فردی رو که ما میبینیم خیلی آدم با روابط عمومی بالاست خیلی آدم خونگرمیه خیلی آدم خوبیه ما این میبریم توی دبیرخونه قرارش میدیم و این آدم همش از اون کار خودش این میاد بیرون و یه دوست داره با دیگران صحبت بکنه و کار خودش رو هم درست انجام نمیده اینا همه حق و ناسیه که به وجود میاد من اگر کارم رو دوست ندارم اگر نمیتونم تو اون کار موفق باشم اگر بمونم توی اون کار و نتونم اونجور که باید و شاید حق اون کار رو ادا بکنم این حق و ناسه وقتی من به فرض با فردی صحبت میکنم میگه من این حقوقی که میگیرم بابت کار کردنم نیست و همین حضور من همینقدر هزینه باید براش پرداخت بشه خب چرا تو مردم به امیدی میان اونجا که تو کارشون رو انجام بدی و تو اینقدر بیخیال باشی بس این حق و ناس نیست
راه های برقراری ارتباط با کسی که حق دیگران را ضایع میکند مستور است
چه چیزی میتونه حق و ناس بشه وقتی من مسئله ای رو قبول میکنم وقتی یک راننده قبول میکنه که با یک کرایه‌ای فردی رو برسونه حالا وسط کار هی شروع کنه هی نکناله کردن هی اما اگر آوردن هی این کمه این نمیدونم این جوریه یعنی تا اونجا مغز طرف رو همین این مغز طرف رو خوردنی میشه حق و ناس آقا تو قبول کردی با این کرایه ببری ما شرط طی کردیم آقای باربری که بار میخوای ببری میای شرط طی میکنی بار مردم رو ببری طرف اسباب کشی داره میگه انقدر تومن به محض اینکه میای میرسی اونجا شروع میکنی دبه کردن و شروع میکنی نه این نمیدونم چهار طبقه است یخچالتون گنده است پوفتون اینجوریه اون از در رد نمیشه ما بعد این کارو کنیم یو قیمت رو چند برابر میکنی و طرف رو در مقابل کار انجام شده قرار میدی و طرف مستأصل میشه و اون پولو به تو پرداخت میکنه این حق الناس نیست بعدم هممون میگیم آقا نمیدونم میلیارد خوردن اینا که چیز نه ریسترین هر کسی رو تو قبر خودش میذارن هر کسی باید جوابگوی اعمال خودش باشه اون جواب میلیاردش رو میده تو هم جواب همین هزار تومن و صد هزار تومن و دویست هزار تومن رو خواهی داد فکر نکنیم به این راحتی رد میشه میره
گفتم یا نگفتم گفتم دل رحیمت کی عزم صلح دارد گفتا مگوی با کس تا وقت آن برآید
رادیو قرآن، صدای اهل ایمان.